ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز می‌کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که آیا نتایج ابتدایی انتخابات به وقت آن اعلان خواهد شد. یک هیئت آمریکایی برای گفتگو با رئیس جمهور ترکیه راهی انقره شده است. با مطالب دیگر برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم. قبل از همه از زرغونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. یک تونل بزرگ طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر از بین برده شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور مایک پومپیو امروز وارد ترکیه می شوند. و تلاش های برتانیا برای ترک اتحادیه اروپا امروز در جلسه بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. تفصیل خبرها. یک تونل بزرگ طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر از بین برده شد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که یک تونل بزرگ که توسط طالبان در ولسوالی چرخ حفر شده بود و طالبان تصمیم داشتند با استفاده از آن بالای مرکز ولسوالی چرخ حمله کنند، در عملیات توسط نیروهای کماندو کشف و از بین برده شد. در این عملیات همچنان نیروهای دفاعی و امنیتی، 3 محل ساخت و ساز ماین، 2 قرارگاه، 1 مرکز تعلیمی جنگجویان طالب را از بین بردند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که نیروهای افغان شب گذشته عملیات گسترده را از 3 استقامت علیه مخالفین مسلح در ولایت بغلان آغاز کردند. این عملیات از استقامت های دنده شابودین، دنده غوری و کیلگی آغاز شده است. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت، بالای یک پوسته امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از نیروهای پلیس محلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی نورگرام ولایت بدخش نورستان رخ داده است. محمد جمیل، قمندان امنیتی ولسوالی نورگرام، بر رادیو آزادی گفت که حمله صبح امروز بر پوسته پلیس محلی صورت گرفت که در نتیجه این پوسته برای مدت کوتاه در کنترل مخالفین مسلح دولت افتاد. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی پروان از کشته شدن 2 پلیس در یک حمله مسلحانه در این ولایت خبر دادند. محمد محفوظ ولی‌زاده، قمندان امنیتی پروان، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شام دیروز زمان رخ داد که یک فرد مسلح ناشناس در مربوطات چارکار مرکز پروان بالای پوسته امنیتی تیراندازی کرد. و خبر آخر داخلی که عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز در ولایت لغمان را محکوم کرده است. خبرگزاری SPI عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته که ریاض هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی را که منجر به تلفات غیر نظامیان به خصوص اطفال می شود محکوم می کند. حال هم چند خبری از جهان. انتظار می رود مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پومپیو، وزیر خارجه این کشور، امروز وارد ترکیه شده و خواهان آتش بس ترکیه در سوریه در حال شوند که رئیس جمهور ترامپ از تصمیم خروج قوای آمریکایی از شمال سوریه دفاع نموده و گفته است که این سرحد ما نیست و کردها هم فرشته نیستند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، در داخل تیاره با آژانس خبری رویترز گفت ماموریت ما این است تا ببینیم با آتش بس دست یافتن می شود یا نه. پنس و پومپیو که در 2 تیاره جداگانه راهی ترکیه شدند، قرار بود امروز در انقره با رئیس جمهور اردوغان ببینند، ولی این معلوم نیست که آیا اردوغان با آنها میبیند یا نه. رئیس جمهور ترامپ گفته است که به باور وی، پنس و پومپیو دیدارهای موفقانه در ترکیه خواهند داشت. ترکیه از دیر به این طرف ادعا داشته که کردهای شمال سوریه ادامه همان کردهای مربوط به PKK یا حزب کارگران کردستانند که از سال 1980 به این طرف جنگ‌های گوریلایی را در داخل ترکیه به پیش می‌برند و انقره، واشنگتن و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. پیش از این تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه مورد انتقاد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته بود. آقای ترامپ همچنان هشدار داده که در صورت ناکامی مذاکرات میان واشنگتن و انقره، ترکیه با تحریمات شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در نشست خبری مشترک با همتای ایتالوی خود در قصر سفید گفت که معتقد است که گفتگوها بر رهبری مایک پنس معاون وی با انقره موفقیت آمیز خواهد بود. حمله تهاجمی ترکیه بر شمال سوریه امروز وارد نهمین روزش شده که انقره هدف آن را از بین بردن شورشی های کرد خوانده است. و خبر آخر که تلاش های برتانیا برای ترک اتحادیه اروپا، عملیات تهاجمی ترکیه در سوریه و موضوع گسترش اتحادیه اروپا در جلسه امروز و فردای این اتحادیه در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام کمیسیون انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلان می شود.
مونگا تر ډیر هدف پورې خپل کارونه تکمیل کړی دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر زر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان
کړي. عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان هزاران نفر را وادار ساخته است که به مناطق سرحدی افغانستان پناه ببرند. مرور بر خبرهای اقتصادی. یک هیئت بلند رتبه آمریکایی برای صحبت با رئیس جمهور ترکیه عازم انقره شده است. وزارت صحت افغانستان میگوید در یک سال گذشته ابده قضیه پولیو در کشور درد شده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تقریبا 7 ماه می شود که معلم دیاتی ماش نگرفته از 3 ولسوالی آوان، کوهستان و زیرکی.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود.
مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه می کرد، حافظ می خواند، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را چند روز به تأخیر اعلام خواهد کرد. این کمیسیون بدون ذکر تاریخ دقیق میگوید به زودی نتایج اولیه را اعلام میکند. کمیسیون همچنین گفته که انتقال آرا به سرور یا ذخیره اطلاعات تکمیل شده. نورالله شاهان موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است.
یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتیجه قسمی انتخابات ریاست جمهوری 3 روز بعد اعلان می شود. به گفته منبع نتایج ابتدایی این روند همچنان تا 1 هفته دیگر اعلان خواهد شد. تا هنوز رسما مشخص نشده که چه زمان نتایج ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد. اما حبیب الرحمن ننگ رئیس دانشگاه این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به زودی تاریخ جدید برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد.
مونگا تر ډیر هدف پورې خپل کارونه تکمیل کړی دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر زر به افغانستان
خلک تا حد زیات کارهای ما تکمیل شده و تلاش جان دارد تا نتایج قسمی و ابتدایی را به زودی به مردم اعلان کنیم. ریزلت شیت های دستگاه های بایومتریک 100% تکمیل شده و دیتا به سرور نیز منتقل شده است.
دیتا انتقال شده.
نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به تاریخ 27 میزان اعلان شود به گفته کمیسیون انتخابات به تأخیر افتاده است. رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علت آن را تأخیر در کارهای کمیسیون می داند. به گفته وی پس از روز رایدهی برای 3 روز ناظرین نامزدان در کمیسیون حاضر نشدند. همچنان برخی ناظرین بعض اوقات از روند انتقال مواد ابراز نارضایتی میکردند که سبب متوقف شدن کار در کمیسیون میشد. آقای ننگ میافزاید 6 روز کاری ضایع شده، از همین رو کارهای کمیسیون به عقب افتاده است. در همین حال برخی از ناظرین تیم‌های انتخاباتی می‌گویند مخالف به تأخیر افتادن اعلان نتیجه ابتدایی نیستند، اما تأکید دارند که باید تصفیه آرا صورت گیرد. همایون جریر ناظر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت:
ما اشکالی نداریم که اگر چند روز محدود به تأخیر بیفته، اما کارها درست انجام شود و تصفیه آرا به صورت درست انجام شود که کاندیدای محترم قانع شوند. ما فقط می خواهیم مطمئن شویم که یک انتخابات شفاف داشتیم و آرای پاک و بدون تقلب شمارش شده.
انتخابات ریاست جمهوری و روند رأی‌گیری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر اساس قانون انتخابات نتایج ابتدایی باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در حالی که وزارت صحت افغانستان می‌گوید که برای نجات اطفال واکسن پولیو را حتی در نقاط دوردست و ناامن این کشور به جا می‌کند، این وزارت و سازمان صحی جهان به تازگی خبر دادند که از آغاز سال روان تا کنون 17 واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده که بیشترین آن در ولایات اروزگان، هلمند، کنر و کندهار است. در هلمند 5 واقعه پولیو امسال ثبت شده است. جاوید حسنزاده با یاسین خان والی هلمند در همین موارد مصاحبه کرده و از او در مورد علت موجودیت واقعات پولیو در این ولایت صحبت کرده است.
واقعا ولایت هلمند یکی از ولایت است که در رابطه با پولیو 5 واقع مثبت داره که 5 واقع مثبت ناشی از نامنی در ساحات اطراف است و همچنان سرحد باز که رفت آمده غیر قانونی وجود داره، همچنان ایجاد موانع به خاطر تطبیق واکسین پولیو از جانب مخالفین بوده. این را تایید میکنه.
شما به خاطر دسترسی مردم که اونا بتونن اطفالشان را واکسین بکنن چه کارهایی را انجام دادن؟
بله، یک خو از فعالیتایی که ما در رابطه با دوباره آغاز فعالیت پولیو را در ولایت هلمند، البته در ساحات دولتی خود دوامدار بود مطابق پلان، مگم در ساحات مخالفین از منابع مردم، مسافرای منطقه، علما و جوانان استفاده کردیم. بالاخره مخالفین به وادار ساختیم حداقل کلینیک به کلینیک پروسر آغاز شد.
حالا به گفته خود شما که مخالفین اجازه دادن که واکسین پولیو در مراکز صحی تطبیق شود، دیگه تلاش های شما در رابطه با فراهم ساختن زمینه برای دسترسی مردم به واکسین پولیو چی است که این به شکل خانه به خانه هم تطبیق شود؟
در ساحات تحت تاثیر دولت خو کوچه به کوچه، خانه به خانه فعالیت روان داره، روان است، هیچ مشکل نیست. در ساحات مخالفین برای فعلا ما فقط کلینیک به کلینیک که در ولسوالی 2-3 کلینیکی وجود داره شو آغاز کردیم و تصمیم ما ایست که دواخانه به دواخانه هم شو. بالاخره از طریق مویسفیده علما فعالیت آغاز کردیم تا دوباره مخالفین بی پای ببرن که به خانه به خانه اجازه فعالیت بدن.
آیا امکانات کافی وجود داره به خاطر تطبیق واکسن پولیو در مراکز صحی که مردم بتونن به وجود دسترسی پیدا بکنن، اطفال خود واکسن بکنن؟
ما دمی روز دوشنبه که گذشت فعالیت دوباره پولیو را افتتاح کردیم که در جلسه عام تام مدیریت واکسین ما کاملا آمادگی خود نشان داد که ما با تا 1,70,000 نفر میتانیم پولیو برش توزیع.
برنامه بعدی شما چی است که تا دیگه واقع پولیو در وقت هلمند وجود نداشته باشه؟
ما در رابطه با پولیو مثال سایر وظایف را که انجام میدیم، یکی وظایف عمده ماست که ماوار جلسه داریم، در اینجا کمیته وجود داره در رابطه و وظایفی که ما گرفتیم مشخص. اول ما به ارزیابی کردیم که چطور واقع مثبت تثبیت شده و در حیث محویان پلانای جدی را گرفتیم و امان ساحاتی که فعلا از ما از پولیو باقی مانده او را پلان جدی داریم تا مشکلش رفع شود.
یاسین خان والی هلمند بود که درباره قضایای پولیو در این ولایت و تلاش ها برای جلوگیری از آن و واکسین اطفال صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم عبدالحمید حکیمی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات میوه خشک و تازه و سبزیجات در سال جاری نسبت به سال قبل 30% افزایش داشته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار میوه و سبزیجات حاصلات غله نیز افزایش یافته است. با گفته آقای رستمی، در سال جاری تنها حاصلات گندم به دلیل شریک ساختن برنامه‌های منظم حکومت با دهقانان 42% افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری در حال از افزایش حاصلات میوه خشک و تازه و سبزیجات خبر می‌دهد که دهقانان از نبود بازار مناسب برای حاصلات خود شکایت دارند. اتاق تجارت و صنایع هرات از قاچاق کالاهای بازرگانی از طریق مرزهای این ولایت نگرانی کرد. خلیل احمد یارمند، عامل اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات، بر رادیو آزادی میگوید که با آنکه این اتاق بارها خواهان جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی به داخل افغانستان شده، اما حکومت قادر به این کار نشده است. با گفته آقای یارمند، کالاهای تجارتی به ویژه ادویه همروزه به گونه قاچاقی از طریق مرزهای هرات با ایران و ترکمنستان وارد کشور میشود و به همین دلیل کارخانه های داخلی زیان مند شدند. امید اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات بانک آمار مشخصی از مقدار کالاهای قاچاق ارائه نمی کند، اما می گوید که کالاهای تجارتی به گونه سرسام‌آوری به صورت قاچاقی وارد کشور می شود. 80% حاصلات جلغوزه افغانستان از دولت پکتیا به دست می آید. وزارت زراعت و مالداری می گوید سالانه حدود 24 هزار متریک تن جلغوزه از دولت پکتیا حاصل می شود. اکبر رسمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می گوید برای بازاریابی برای تولیدات جلغوزه حکومت و به ویژه اداره های مربوط توجه خاصی دارند تا واید افغانستان در این بخش بیشتر شود. با گفته آقای رستمی، در راستای جلوگیری از قاچاق جلغوزه افغانستان، حکومت به ویژه وزارت زراعت راهبرد مشخصی را تهیه کرده است که بر اساس آن جلوی قاچاق جلغوزه گرفته خواهد شد. اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1 پوند 99 افغانی و 20 پول، 1000 ریال ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب در مورد افغانستان باز هم در همین برنامه داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. یک هیئت آمریکایی برای گفتگو با رئیس جمهور ترکیه راهی انقره شده است تا در مورد آتش بس در شمال سوریه گفتگو کند. آره، شما این را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده است. سلام مامان جان، در اول میخوایم بپرسم که گپای نو رئیس جمهور امریکا درباره مسافرت هیئتش به ترکیه چیست؟
سلام و درود بر شما آقای عباس و بر شنوندگان عزیز. بله، طوری که شما گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در صحبت اخیر خود از تصمیم خود برای خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه دفاع کرد و گفت که یک هیئت امریکایی برای گفتگو با رئیس جمهور ترکیه راهی انقره شده. این هیئت که در رأسش مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ قرار داره، مایک پامپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا در ترکیب شامل است. این هیئت وظیفه دارد تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کنه و خواستار آتش بس در شمال سوریه شود. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست خبری مشترک با سرجو ماتاریلا همتای ایتالیاییش در قصر سفید هشدار داد که در صورت ناکامی مذاکرات بین واشنگتن و انقره، ترکیه با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در منازعه در سوریه، روسیه با ترکیه و سوریه کمک میکنه و دمشق هم با جنگجویان کرد مشکل ندارد.
احتمال دارد ترکیه و سوریه با هم بجنگند. سوریه دوست کردهاست. کردها خیلی مسئولند. علاوه بر آنها میدانند چگونه بجنگند. به هر حال کردها فرشته نیستند، اما با ما همراه بودند. آنها فرشته نیستند.
آقای ترامپ همچنان گفت که وی معتقد است که گفتگوهای هیئت آمریکایی با مقامات انقره و ملاقاتهای مایک پامپئو موفقیت‌آمیز خواهد بود. دونالد ترامپ همچنان گفت در صورتی که گفتگوهای هیئت آمریکایی با مقامات ترکیه ناکام شود، تحریم‌های بیشتر بر انقره وضع می‌کند، با شمول سایر اقدامات تعرفه‌های گمرکی را بر واردات ترکیه افزایش می‌دهد که تأثیرش بر اقتصاد ترکیه ناگوار خواهد بود. اما آقای اردوغان گفته که هرگز دستور آتش‌بس در سوریه را نخواهد داد. وی حتی قبلا گفته بود که با هیئت آمریکایی به رهبری مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات نخواهد کرد.
خب پیش از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، همین خود عملیات ترکیه و یا تهاجم نظامی ترکیه بر شمار سوریه در کجا رسیده؟
بلی، بعد از تصمیم اخیر آقای ترامپ در هفته گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه به تاریخ 9 اکتبر تهاجم نظامی را بر این منطقه آغاز کرد. تصمیم دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه مورد انتقاد برخی سیاسیون آمریکایی با شمول نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار گرفته و هنوز هم تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد.
خود ترکیه درباره از عملیات چی میگه؟
با آغاز تهاجم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه هدف قرار داده میشن. آقای اردوغان هدف این تهاجم نظامی را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان سوریایی خوانده. ترکیه به کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش متحد آمریکا بودند به مسابقه تروریستان مینگره. رجب طیب اردوغان دیروز با پارلمان ترکیه گفت که برخی رهبران جهان تلاش میکنند تا در این مسئله میانجیگری کنند، اما در تاریخ ترکیه هرگز حکومتی کشور در یک میز با تروریستان ننشسته.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش در مورد اینکه یک هیئت آمریکایی برای گفتگو برای جمهور ترکیه راهی انقره شده است تا در مورد آتش بس در شمال سوریه گفتگو کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان در وزیرستان شمالی که در سال 2014 آغاز شد، ده ها هزار تن از باشندگان وزیرستان را به فرار به افغانستان واداشت. این بجا شدگان بیشتر در ولایات جنوب شرقی خوست، پکتیا و پکتیکا جابجا شدند. شمار زیادی از این پناهجویان حال به مناطق اصلیشان برگشتند، ولی هزاران تن دیگر که با مشکلات زیاد دست به گریبانند برای برگشت لحظه شماری میکنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
فرید خان یک رهبر قومی وزیرستان، منطقه پراشوب قلمرو پاکستان، بیجا شده است که در افغانستان به سر می برد و بعد از سالها تبهید برای رفتن به محل اصلیش دل تنگ است. این مرد میان سال مسئولیت خانواده بزرگ 20 نفریش را به عهده دارد که متشکل از همسر، 3 پسر و خانواده 4 برادرش است. فرید خان به وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفته است هیچ آرزوی دیگر به غیر از رفتن به محل اصلیش را ندارد.
زمین ها و همه چیز ما در وزیرستان شمالی است. حتی اگر به خانه های اصلی خود هم بر نگردیم، در آنجا خود را امن احساس میکنیم.
مولا خان یک مهاجر دیگر وزیرستانی که در افغانستان به سر میبرد نیز دلتنگ خانه اصلیش است. وی از روزهای به گفته خودش طلایی حکایت میکند که در منطقه داداخل وزیرستان تجارت جلغوزه داشت. خانواده مولا خان متشکل از همسر، 6 فرزند و خانواده های 3 برادرش است و در خانه بزرگ گلی به سر میبرد. او می گوید زندگی در تبهید آنها را فقیر ساخته است.
ما همه چیز خود را ترک کرده و تنها با لباسی که در تن داشتیم فرار کردیم. وی از روزهای در سال 2014 قصه می کند که اردوی پاکستان با آغاز عملیات علیه طالبان در وزیرستان شمالی آنها را به ترک منطقه واداشته بود.
مولا خان می گوید گاه گاه نان خوردن خود را ندارند و از مقامات افغان و پاکستانی می خواهند برای ختم مشقت آنها توجه کنند. فرید خان و مولا خان از جمله 7000 خانواده اند که از وزیرستان شمالی فرار کردند. اینها بخشی از حدود 1,000,000 کسان بودند که با آغاز عملیات مسما به ضرب عصب اردوی پاکستان علیه طالبان در منطقه در سال 2014 مجبور به فرار شدند. در حالی که هزاران تن به وزیرستان برگشتند ولی هنوز هم حدود 10,000 وزیرستانی بیجا شده که در مناطق سرحدی خوست، پکتیا و پکتیکا پناه جستند، انتظار برگشت به خانه هایشان را می کشند و اکثر آنها در کمپ بیجا شدگان گولان به سر می برند. مقامات در وزیرستان شمالی می گویند به زودی آماده استقبال از 5,000 بیجا شده ی راجستر شده خواهند بود. غنی یورخان، یک کارمند اداره مهاجرین در وزیرستان می گوید
مهاجرین وزیرستانی در مناطق مختلف و قریه های از هم دور در جنوب شرق افغانستان جابجا شده بودند که پروسه ثبت شدن آنها برای برگشت بعد از مشکلات زیاد تکمیل شد. او گفت با تکمیل شدن پروژه آماده سازی محلات برای جابجایی این بیجا شدگان برگشت آنها آغاز خواهد شد.
بر اساس گزارش شورای مهاجرت ناروی، مهاجرین وزیرستانی در افغانستان با آینده نامعلوم و غبار آلود مواجهند. گفته می شود قرار است کمک ها به این کمپ در سال 2020 کاهش یابد، ولی شورای مهاجرت ناروی می گوید کاهش کمک ها به این بیجا شدگان 7500 خانواده به شمول 20,000 کودک را متضرر خواهد ساخت.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوری تو مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 نشر می شود. از ساعت 2 تا 3 موضوع انتخابات است که در آن نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات، فیفا و تیفا و همینطور تحلیلگران سهم دارند و از ساعت 3 تا 4 موضوع روز بین المللی غذا است. این روز دیروز 16 اکتبر در سراسر جهان تجلیل شد.
پیام ها و نظریات شما
نمبرده از الوسبلی جتی شریف ولایت هیرات محمد شاه. سلام من را به رئیس جمهور ما اشرف غنی دکتر عبدالله برسونید. به هر بندیخانه ترکیه حدودی 200-300 نفر بندی است. طی یک سال، دو سال، پنج بار، شش بار. امید است که از اینا یادآوری بکنه، اینا را از زندان آزاد بگردونه. خدا حافظ. خدا حافظ. عتیق الله هستم از ولسوالی آوان، معلم دیاتی در معارف. دیگر تقریبا 7-8 ماه می شود که معلم دیاتی ماش نگرفته از 3 ولسوالی. ولسوالی آوان، کوهستان، زیرکی، از این 3 ولسوالی بدخشان ماش تا به هنوز نگرفتند. سزای ما را به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
از کابل امرایتون به تماس هستیم. نام ما می باشم ملا صاحب محمد عمر از نورستان، از ولسوالی مندل، از که زنبورفشان رایتون به تماس شدیم. مردم که زنبورفشان تا سرک برمانه زو نداریم، باغ نداریم. از توجه تان گفته کنم میخواییم اینه میره برما از طریق وزارت برق، ریاست برق یا شاروالی برای ما یک کمک خواهشمند هستی برای ما کمک شد. بسیار به مردم به تکلیف از یک مدید تا بردن بلا بردن منطقه شوهدا پالی جارت تمیم ساید.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
یک تونل بزرگ طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر از بین برده شد. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پوسته امنیتی در نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی پروان از کشته شدن 2 پلیس در یک حمله مسلحانه در این ولایت خبر دادند. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز در ولایت لغمان را محکوم کرده است. این انفجار صبح دیروز در مقابل قماندانی امنیه ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان رخ داد. انتظار می رود مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا و مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور امروز وارد ترکیه شده و خواهان آتش بس ترکیه در سوریه در حال شوند که رئیس جمهور امریکا از تصمیم خروج قوای امریکایی از شمال سوریه دفاع نموده و گفته است که کردها هم فرشته نیستند. و تلاش های برتانیا برای ترک اتحادیه اروپا، عملیات تهاجمی ترکیه در سوریه و موضوع گسترش اتحادیه اروپا در جلسه امروز و فردای این اتحادیه در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
رهبران زن
دوستان عزیز، سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید. امید که از بد روزگار در امان باشین. باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم، عفیفه ساکب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین، تشکر، سلامت باشین.
خب خانم معهد، می خواهیم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت هایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین؟
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخوان، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخوان، باز قرآن کریم میخوان. باز یک متن بر روز معلم به ما آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که همون هیچ وقت یادم نمیره. مادرم میره برای من یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به من
با سن بسیار کوچک،
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بود، ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود؟
اولین بار بود و این هم یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونم یک جرقه بود که رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که منم هر جایی که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که من در او اشتراک نکنم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگ داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شدم. اونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف را مکمل حفظ کردیم.
بله الحمدلله، در مدت کمتر از یک سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم حفظ کردیم الحمدلله. بعد از او که دوره انتقالی شد، یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود. از امون روز تا حال ادامه دادیم. ما با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه بله مدد دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم به عنوان معلم. با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم، نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنف های پایین را به من دادن. البته من اورم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی اما چهار نیما بباد تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم، چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم. باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود را ادامه دادم.
خب تیزس ماستری را سر چی موضوعی نشته؟
من تیزس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک گوشی از او، کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم. 3 سال
هست که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و به کار ببرن.
بله 3 سال است که ما کار میکنم، هیچ نمیتونم ایره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اینم در کنارش ادامه دارم، چه قسم کنم که بتونم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که عام فهم شه و کل خواهرای ما بفهمن نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار هم دیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
امی که عهده دارن. بله امی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امی به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که گفتم میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله.
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن.
بله.
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله.
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست میباشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب میکنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله. و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی شاید شنونده هایی که مشتمن خواهرها و برادرهای ما کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تعیین نشده که ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره،
الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که خوب. یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواهد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیات مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنند، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم. اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز. سلام به مهمان عزیز شما. تقدیم میکنم فضلادی وردک هستم از
اردوگاه. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده. یک سوال داشته، یک سوال کوتاه که در اوساهای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، بیادرش یا پدرش دوره نمیمونه که در یک جای برای یک وظیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. چی یک پیغام داری؟ چی یک پیغام بتی کنی در دوردست تا هم بشنه و همین مردم آگاه شده؟
آه، تشکر، نظر شما رو گرفتیم. زنده باشید، بخیر باشید.
برادر عزیز، جناب وردک صاحب، من عرض سلام دارم خدمتتان. سلامت باشین با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین. من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد، بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را میکشتن، زنده به گور
میکردن.
خداوند صدا کرد، ما در روز قیامت دخترها را زنده میکنم و وا از شما پرسان میکنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله،
بازوی شما. اسلام آمد او را صدا کرد که یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تانو بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم. کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتون بگویم برادر عزیزم، در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن.
باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادر ما.
بله، خب بعدن میریم سوال. بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایید.
اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است.
بله،
در قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سوال، چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطلع کردن، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خد درست هست؟ این گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و ای فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از همین مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. برنامه در رابطه با زنان است. بله فکر می‌کنم سوالای فتاوا و بحث‌های اعتقادی کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله و وقت زیادتر می‌طلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندگان ما. بله
میشنویم.
میشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا به تماس شدین اسمتون؟
از من به تماس شدم. خیلی خوش شدم که آواز از میمان شنیدم. الحمدلله که به هم کسی تو کسا بودر میتم شروع داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبر خوب دارن. نمیخواست آدم شروع یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
وقتی شما ایتو شخصیتی مثل شما ویری بدی جامعه هست، الحمدلله جای فخی مازه. ما میخوام که شما باید همیشه که هسته امی رادیو و امی رسانه که هسته شما حضور داشته باشین. شما که هسته همین چیزی که خدا رسول گفتین نرکز به هم شرا برسین تا که بازی هم شرا معلوم بشه. اما ارزشی که خداوند جل جلاله به ذهن داده تا اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونا هم کسی اولاد آفر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم‌ها داده شود است که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعض مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم‌ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تان ببینید.
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان، ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر یزی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب است، حفظ عفاف است، حفظ یزی است که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است، ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنا شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، تا اولین قانون اساسی جان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقه یکی از نویسنده های معاصر عرب است که او آمده احادیث زنا را، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم. صدها حدیث را در بعد اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده. میای فاطمه بنت قیس میگه که من در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟
خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء، که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم‌ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر تو کلی داشته باشین که چطور.
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای عزیز که قوام یعنی سرپرستی، یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. یک ادی کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم، حتی امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم مستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من براشون میگم که این قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است.
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ایجای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ایره بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین، استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوال مشکل و
من اگر پخته ندا تقریبا واسط خویند چی پدیه مختلف ولایتونه که گیر رسالونه ایلو چه مخی ایلو زیا اسلام که دیتا جواب دیو کنه منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یکم که بالا باشن به حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم فرقش با زن غیر مسلمان ده حجاب است. یک حقیقت است. اما حجابی که بزور کبل و شلاق و زدن شده او خوب بازینت یک چهره پیدا میکنه که حالا هرچی دست و پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش رو، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد رو بیاییم، به وجود بیاییم، فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز انا را منت کنیم که شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را اگر ما بر ما زمینای مساعد شود، در وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب، ما مطمئن هستیم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن و بازم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیر باشین، بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجع به زمی از خانم واحد یک چیزی خواهش کنم که از که چیزی را مطرح کنم که حتی فکری خواهرای ما راجع به همی حجاب فکریش عوض شده تا همی حجاب خود را زیادتر حفظ کنن و در بازار و یکی دار زیادتر بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداختیم. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب هستید ما گناهگار میشیم. حفظ حجاب بر زن و حفظ همی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن این چقدر نقش داره؟ یا ای که تناب خانما اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانما دیدن یا مثلا همو حصول دیده مراد نکنن این چطور است؟ میخواییم در این مردم یک چیز اسما
بشه؟ ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
نهلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده. اینمو ای سوالی که اول شما اومدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکم گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بند، یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین.
بله.
از نگاه شهوت‌آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازیم که خواهرایتان، مادرایتان، ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، دری شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنان باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن مرد و زن مسلمان.
باز هم یک تماس داریم از ولایت هرات. بله
ما از دفعه یک مطار بودم، یک ملا خودم سوار بود که به مطار به من
از آیات حدیث در مسئل زن بود تا که باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفت که سرم از خانه بیرون میشه باید زن سه شوش بزنه یا سه مثلا سه درو بزنه که نه باید سه درو بزنه در باره کدام یه آیات حدیث هست
درست است، درست است. خانم معهد در این مورد معلومات خواهد داد.
سوالای بسیار جالب و سوالایی که سالها ذهن ما را مشغول کرده و برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از این زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین، اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، بیاین بازی سوالا را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین، شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام نسبت میدن،
اما این کارو نکرده بود
هرگز
شلاق بزنه و دراب بزنه خانم.
خب
خانم معهد، میخواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت های خود شما هم داشته باشیم، هرچند صحبت ها بسیار جالب است برای شنونده های ما، همچنان که تماس میگیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، خود کاندید کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان، باز از این چی تجربه گرفتین شما؟
این خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم و خواهرها و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن. این خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز از ما زیر سوال میدن که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. به عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه، وقتی که من در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانه های خود در اختیار من قرار میدادن، در مساجد دروازه ها بروی من باز شد. من دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنا را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق میکنن. من میترسیدم.
شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین،
خشونت و حتی تهدیدم دیدیم در بعضی جای
مردم در کنارش. میخواستم ببینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما؟
بله.
در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست،
اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من میرفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چه رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، دیگه کشورها زن است که لاقل آدم هم جنس خود ببینه یک ذره دل میگیره. در دروازه ریا نشه و با خدا عهد میبستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرای مستن بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بودن. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنه مردم، از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همین متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن. ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که برداشت.
اجازه است بعض سوالای شخصی هم شما کتا داشته باشیم؟ خب شما در چند سالگی عروسی کردین و چقدر رضایت شما، خوشی شما دخیل بوده؟
بوده دیگه تا حد زیاد. خرد بودم عروسی کردم خب، اما خوبی چیز
در حدود چند سال داشتین؟
خب بیاین امیره هیچ پرسان نکنی.
خب نمیخواین ببین، یعنی پیش از
پیش از 18 سالگی.
بله.
من عروسی کردیم، اما الحمدلله یک مرد خوب و مسلمان و مؤمن و یک همکار خوبه که در زندگیم بود و مرا تا سطح ماستری اجازه داد. از امی بابادم میگه که به دکترها هر جای میری من حمایتت میکنم.
چقدر خوب.
این کلانترین رضایت و اولادای خوب الحمدلله خداوند دو تا اولاد برای ما داد. زندگیم بسیار خوب و خوش پیش میره و بچه‌ام دو تا، یکی صنف 8 است، یکی صنف 3 است و درس میخونن.
در عرصه سیاست و می کارهای شما که فعالیتای داشتین، جدا از اینکه شوهر شما شما را حمایت کرده و زیاد کمک کرده، از اعضای فامیل دیگه و در اجتماع چی کسایی بر شما ممانعت ایجاد کرده و شما چقدر تانستین که از این سنگ اندازی ها موفق بگذرین؟ و
این سوال بسیار پاسخ طولانی می طلبه، اما ما براتون میگم کسی که مبارزه میکنه چی در دعوت چی در سیاست، هیچ وقت کلگی برش کف نمیزنه. تا طبعا مشکلات زیاد را مواجه میشه، اما ای که چه قسم بتواند رضایت خانواده خود کسب کنه، حمایت خانواده و همسر خود کسب کنه، ای طبعا حوصله کار داره، تفاهم دو طرفه کار داره، به خاطری که نباید خانواده قربانی شوه. خانواده اولویت داره. یک بحث است که ما به کل خواهرای خود و کل برادرای خود میگم که با تفاهم پیش میره، اما مشکل وجود میداشته باشه. بسیار سخت است، بسیار قناعت دادن کار داره. اگر من وقتی که به کاندیداتوری استاد شدم، برادرام، پدرم، شوهرم، اینا را من اول قناعت تا داده تا نستم که باز مردای دیگرم اینا کلش در کنارم استاد بودن.
خب خانم زینب معهد، استاد پانتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، از اینکه حضور یافتین در برنامه، دعوت ما را پذیرفتین، خیلی ممنون، تشکر از شما.
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما، از رادیو آزادی، از شنوندگان عزیزی که ما را گوش کردن، تحمل کردن. به خیر باشین. تشکر. سلام.
زنده باشین. شنوندای عزیز، از همراهی شما هم تا ایدم خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfirl.org.